بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. این آدرسی که ملاحظه می‌فرمایید الان حالا تصویرش بیاد یادداشت بفرمایید، در کانال‌های سروش و ایتا و اینا که می‌بینید ضبط بکنید، چون اطلاع رسانی کلاس از این طریق انجام میشه، هم فایلای صوتی رو میذارن هم فایلای تصویری که اینجا میبینید. ما یه نسخه شو میذاریم اونجا که میتونید ازش استفاده کنید. آره، فقه فضاء مجازی که فقهش افش و فضاش افش و مجازیش امش بزرگه، باقیش همه کوچیکه. فقه فضاء مجازی فقهش هم با کیوه. اینو یادداشت بفرمایید که ما اطلاع رسانی کلاس، حالا احیانا یه وقت کلاس مثل هفته گذشتم من نتونستم خدمتتون برسم، هواپیمای مشهد کلن همه هواپیماها به مدت حدود 24 ساعت لغو شد به خاطر مه، من دیگه پروازم لغو شد نرسیدم خدمتتون بیام. عرض کنم حضور شما که ما در جلسات گذشته دو تا وظیفه رو بر عالمان دینی در حوزه مباحث جدید تأکید کردیم. گفتیم که تسلط بر روش سنت دینی داشته باشن در فقه و اصول و علوم لازم دیگه و همینطور بتونن تسلط بر موضوعات و مباحث جدید پیدا کنن در سبک زندگی و تلاش کنن تا پاسخهای روزآمدش رو پیدا کنن. بحث ما در فضای مجازی البته یکی از مواردش حریم خصوصی هست که ما همون موضوع اول هست، موضوعات دیگه ای رو برشمردیم که حالا از باب این که فضای مجازی چه مباحثی میتونه در بر بگیره گفتیم، منتها ما بحثمون رو متمرکز خواهیم کرد روی فقه حریم خصوصی. قبلش مقدمتا یک مدل بومی از حوزه های راهبردی فضای مجازی رو خدمتتون توضیح دادیم که البته این مختصرشه ولی یه مفصل هم داره که حالا به تناسب اون مفصله رو هم بعداً خدمتتون عرض خواهیم کرد. در باب حریم خصوصی هم سری سوالاتی مطرح بود که خدمتتون گفتیم، تعریف حریم خصوصی بود و اینکه چه حوزه‌هایی رو شامل میشه و اینکه اگر افشا بشه این حریم خصوصی حکمش چیه و نهادهای مدنی چه وظایفی در قبال حکم حریم خصوصی دارن و آیا میتونن به خاطر اهداف خودشون حریم خصوصی دیگران را افشا کنن و یا نقض بکنن و اگر میتونن اون مواردش کدومه و اگر نمیتونن مواردش کدومه، اگر استثنای هر کدوم از جواز یا معنها داره این ملاکای استثنا چیه، دولت ها در قبال حفظ حریم خصوصی شهروندان چه وظایفی دارن و اگر حریم خصوصی با امنیت ملی تعارض کنه یا با ارزش دیگری تعارض کنه ما چه کار باید بکنیم. همینطور مباحثی که مطرح کردیم در باب سونامی اطلاعات، عرض کردیم که چرا حریم خصوصی بحث فضای مجازی یک بحث روزگار ما شده. من عرض کردم که در تمام کتاب‌های گسترده‌ای که در حوزه حریم خصوصی امروز نوشته میشه در بحث فناوری اطلاعات و اخلاق فناوری اطلاعات، اولین بحثشون حریم خصوصیه. چرا؟ آیا حریم خصوصی یک بحث اختصاصاً مرتبط با فضای مجازی هست؟ پاسخ دادیم که چی؟ خیر. ببین، حریم خصوصی اختصاص به فضای مجازی نداره. چرا در کتاب‌های گسترده‌ای که امروز در دنیا نوشته میشه در باب فضای مجازی و در فناوری اطلاعات اولین مبحثی که تو این کتابا میارن حریم خصوصیه؟ اینو داشتیم توضیح میدادیم که چه ربطی و چه نسبتی حریم خصوصی با فقه فضای مجازی داره، چرا این اولین مسئله شده. عرض کردیم که دو تا سونامی اتفاق افتاده، یکی سونامی اطلاعات که جلسه گذشته توضیح دادیم، گفتیم ذخیره سازی اتلاعات انبوه تا 5000 پتابایت برآورد شده، طبقه بندی آسان اطلاعات، یعنی خیلی راحت میشه اطلاعات رو طبقه بندی کرد، از توی پیتلوی ها در آورد، از توی این قفسه های کتاب ها در آورد، خیلی راحت طبقه بندی کرد، فایل بندی کرد، دسته بندی کرد. بعدم که دسته بندی میشه قشنگ با یه جستجو خیلی سریع چی میشه؟ بازیابی یا پیدا میشه. این سه تا ویژگی است که ما اسم این سه تا ویژگی رو عنوان زدیم با عنوان سونامی اطلاعات. در کنار سونامی اطلاعات یک سونامی دیگه اتفاق افتاده که اون سونامی ارتباطات هست. اینو امروز بحث ما یه مقدار باز کردن این سونامی ارتباطات. وقتی میگیم سونامی معنی چه اتفاقی افتاده که سونامی ارتباطات بهش میگیم، گفتیم ما نهایتاً در شهرهای 100 سال پیش وقتی کنار هم بودیم با هم ارتباط میگرفتیم، قبل از اینکه تلفن بیاد یه تلگرامی بوده که تلگرام میشده، بیشتر از این نبوده. خب اگه یه انسانی به یه انسان با یه انسان دیگه میخواست ارتباط بگیره باید چیکار میکرد؟ خب یا باید هم محله هاشو ببینه یا از خونه موضوع هم شهریاشو ببینه. من یه عکسی از 150 سال پیش کربلا دیدم این شهر خیلی خیلی کوچیک بوده و انسان‌های بسیار کمی درش زندگی می‌کردن. اصلاً گستردگی شهرها به این حالتی که شما می‌بینید 100 سال پیش 150 سال پیش نبوده. خب الان ملاحظه می‌فرمایید که انسان‌های در کره زمین 4.4 میلیارد از انسان‌ها به هم متصلن، با هم مرتبطن، می‌تونن همدیگر رو ببینن، با هم صحبت کنن، به هم پیام بفرستن، عرض کنم در جلسات همدیگه حاضر بشن، در سر کلاس حاضر بشن. همه این 4 میلیارد میتونن در سر یک کلاس حاضر بشن. یک کلاسی درس میشه، میره تو اینترنت به صورت مستقیم پخش میشه، همه هم دارن نگاه میکنن. خب این همه دارن نگاه میکنن، یه خورده حالا ما بگیم 4.4 میلیارد، این یه عدد ساده ایه، نه ساده نیست، 7 میلیارد جمعیت بشریه، نصف کره زمین با هم ارتباط دارن، مثل که نصف کره زمین اینجا تو این اتاق نشسته باشن. چون یکی که حرف میزنه بنده حرف میزنم همچین نصف کره زمین بشنوه، خیلی اتفاق مهمیه، اتفاق کوچیکی نیست. حالا نمونه هاشو امروز یه مقدار بیشتر بحث کنیم. کل جمعیت دنیا، این آمار مال 2018 هست، 7.747 میلیارد نفر کل جمعیت دنیا هستن در حال حاضر. در سال 2000 یعنی 19 سال پیش تعداد کاربران اینترنت به 500 میلیارد نمیرسیده، 361 میلیون نفر به اینترنت وصل بودن در سال 2000. حالا قبلش هم که اصلا برید 50 سال پیش اصلا اینترنتی نبوده، کسی با کسی وصل نبوده. من عرض کردم خاطری براتون، من رفتم که نیوزیلند با 2 تا هواپیما سوار شدیم رفتیم، یه رو 10 دقیقه اخبار ایران رو میشد بشنوید، دیگه اصلا هیچ نوع اطلاعاتی ما از ایران نداشتیم مگه یه تلفن میزدیم. این قصه که میگم مال سال 68 یعنی تقریبا 30 سال پیش، هیچ نوع اطلاعاتی از ایران نداشتیم، هیچ نوع. وقتی میگم هیچ نوع، حتی من برای اینکه مثلا 4 تا کتاب باشه یه مجبور شدم 5-6 تا کتاب با خودم بردم، به زحمت اینا رو بردم تو اتاقی که مثلا زندگی میکردم تونسته باشم 4 تا کتاب داشته باشم، مثلا چیزی در دسترس نبود از این ور به اون ور. اینو میخواد یکیشو جابجا کنید که خاموش بشم. خب 10 سال 11 سال گذشت، این 360 میلیون شد 2 میلیارد، شد 2 میلیارد، یعنی 2 میلیارد آدم وصل شدن طی 11 سال پیش. 8-9 سال گذشت، این 2 میلیارد دو برابر شده، شده چقدر؟ 4.4 میلیارد. یعنی 1/3 زمین که به اینترنت وصل بوده در سال 2011، امروز که 2019 است، این 1/3 زمین شده 2/3 زمین به اینترنت وصل، 2/3 امکان ارتباط مستقیم با هم دیگه دارن. تخمین زده میشه که تا سال 2030 که جمعیت جهان به 8 میلیارد و خورده ای میرسه، تقریبا دیگه همه مردم 7.5 میلیارد از جمعیت جهان به اینترنت وصل میشه. این اتصال یعنی همه در محضر هم حاضرن، همه میتونن به صورت برخط با هم صحبت کنن، ارتباط گیری کنن، پیام بفرستن. این اتفاق خیلی مهمی هست. من عرض کردم در زمان جنگ ما اومدیم جمع بشیم، که خیلی جمع بشیم شد سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگفتن سپاه 100,000 نفری، یعنی خیلی یه جا جمع میشدیم 100,000 نفر بودن که تو استادیوم آزادی جمع میشدن. حالا شما ببینید تو کدوم استادیوم نمیشه جا داد، چند تا استادیوم از اینجا بسازیم تا اینا این آدما جا بشن توش. خب این میشه سونامی ارتباطات. حالا ببینید این سونامی ارتباطات که همه را در محضر هم حاضر کرده، شب و روز هم نمیشناسه، 24 ساعته حاضر کرده، 7 روز هفته حاضر کرده، وقت مفاهیمی در این دنیا شکل گرفته مثل دولت الکترونیک. دولت الکترونیک چیه؟ میگه آقا چرا من باید ساعت 8 بشه بیام خدمت بگیرم از دولت؟ من ساعت 11 شب بخوام پروانه بگیرم، میخوام ثبت نام کنم، میخوام پرداخت عرض کنم حضور شما که شهریه کنم یا دریافت شهریه کنم. این خدمات در سطح گسترده‌ای به صورت الکترونیک در اومده، همه انسان هم در محضر هم حاضرن. اراده میکنید الان و کسر از ثانیه با یه کسی که اون سر دنیاست ارتباط میگیرید، هم صوتی هم تصویری هم متنی، این اتفاق سیفت. خب اون گستردگی اطلاعات که گفتیم به علاوه این گستردگی ارتباطات باعث شده قبلا حریم خصوصی شکسته میشد. چجوری شکسته میشد؟ یه کسی یه نامه‌ای داشت یه گوشه‌ای، نمیخواست کسی بفهمه، یه کسی دیگری به این گوشه دسترسی پیدا میکرد، میرفت این لای کتاب باز میگه این آقا یه نامه‌ای داره، به کی نوشته؟ به یه شخص دیگری. این حریم خصوصی افشا میشه، یواشکی نامه رو برمی‌داشت میخوند میشد افشای حریم خصوصی. کسی جایی زندگی میکرد، شما در رو باز میکردی میرفتی تو خونش، از تو خونش میرفتی تو اتاقش، میدیدی که تو اتاقش یواشکی پشت پنجره نگاه میکردی میدیدی که این چه وضعیتی داره، میشه نقض حریم خصوصی. خب حالا کی میرفته تو خونه کی؟ حالا میگیم تو خونش هم نمیرفته، میره بالا پشت بون، از بالا پشت بون حیات همسایه رو نگاه میکرد میدید کی نگاه میکرد؟ همسایه اولی. یه خورده دیگه هم نصف حیات، همسایه اولی همه حیاتو میدید، همسایه دومی نصف حیاتو میدید، همسایه سومی یه کوچولوی حیات، همسایه چهارم مثلا حیاتو اینوری دیگه نمیدید، حیاتو چهارمی رو نمیدید. گستره کشف و نقض حریم خصوصی شد سه تا همسایه اینور، سه تا همسایه اینور، نهایت یکی دوتا روبرو یکی دوتا عقب خلاص. اما حالا بگی همه همسایه های کوچه اشراف داشته باشن به حیاتشون، یا آینه بذارن حیات شما رو ببینن، بعد بگی نه کوچه، محله شما، بعد بگی نه محله شما، کل قوم میتونه حیات شما رو ببینن، این دیگه خیلی عجیب غریب میشه. بگی آقا کل قوم چیه؟ کل ایران میتونن حیات شما رو ببینن. بعد بگی نه کل ایران، 4.4 میلیارد نفر در دنیا میتونه حیات شما رو ببینن. حالا چی شده؟ شما یه دوربینی کار گذاشتی تو حیات که این دوربین ضبط بکنه چی رو؟ که اگه دوز اومد قیافه دوز رو چیکار کنه؟ ضبط کنه. فناوری اطلاعات اومده یه کاری کرده که اون سر دنیا میان این دوربین رو هک میکنن، هر چی که اتفاق تو این حیات شما میفته اون سر دنیا میبینن. چند نفر؟ یه نفر که هک کننده، هر کسی نمیتونه هک کنه، یه نفر. منتها لامصب اون یه نفر یه شبکه اجتماعی در دسترسشه به نام یوتیوب، اینو انتشار میده تو یوتیوب. حالا بیا ببین چی بساطی میشه. یه اومینه یه آقای بزرگواری با یه منصب بسیار بالایی رفته عروسی نوش بغلش وایستاده عکس گرفته برای خودش. این عکس ها قبلن ها میرفت لایه یه آلبوم هایی، نهایتا یه کسی بود که این فیلم ها رو ظاهر میکرد، یه کسی هم بود عکاسی بود گرفته بود، حالا نهایتا دو تا کپی سه تا کپی یواشکی بگیره بده به سه نفر، سه نفرم بدم به سه نفر، سه نفرم بدم به سه نفر، سه سه تا نه تا سه نه تا بیست و هفت، نهایتا سی نفر. چه کاره به 4 میلیارد آدم داره که در دسترس این فیلم. این شده، این دلیل اینه که حریم خصوصی شده مسئله اول فضای مجازی. خب حالا ببینید دولت ها چرا میان اطلاعات ما رو جمع آوری میکنن. اول مسئله اینه که الان اطلاعات بالاخره جمع بشه یا نشه، اطلاعات من، اطلاعات شما، اطلاعات دیگری جمع بشه یا نشه. دولت‌ها دارن جمع میکنن، من به شما بگم دارن ثبت احوال میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن که کی به دنیا اومد، کی از دنیا رفت. دیگه چی میگه ثبت احوال؟ کی با کی ازدواج کرد؟ اینم میگه کی چه بچه‌ای رو آورد. خب اگه این 4 تا اطلاعات داشته باشید، یه کامپیوتر هم بغلتون باشه، قشنگ یه شجره میکشید میگید کی با کی فامیل چه نسبتی داره. این میگه این پسر خاله اینه، این پسر دایی اینه، همه اینا تو کامپیوتر دارن. چرا؟ چون هر زن و شوهری بچه‌هاش معلومه کیه، بچه‌هاش هم با کی ازدواج کردن معلومه کیه، از اون بچه‌هایی که ازدواج کردن چه بچه‌ای اومده معلومه کیه. اینه یه درخت میکشید از اون بالا بیاد پایین، میبینید که قشنگ اگه اطلاعاتش باشه از آدم تا الان قشنگ میگی کی بچه کیه، کی نسبت با کی داره، کی مادر زن کیه، کی پدر شوهر کیه؟ همه اینا در میاد و این نسبت ها خارج میشه. خب حالا دولت ها برای چی این اطلاعات جمع آوری میکنن؟ اولا دولت ها میخوان کارآمد باشن، میخوان کارآمدی خودشون رو ببرن بالای، اطلاعات تجمیع میکنن، میخوان بتونن شهروندان خودشون رو چیکار کنن؟ مدیریت کنن. الان بنده هم کلاس بخوایم مدیریت کنیم باید اطلاعات باشه دیگه، موبایلاتون باید باشه و در دسترس ما باشه من بتونم اونم. اگه کارم بخواد کلاسی باشه که اطلاع رسانی توش کارآمد باشه و اطلاعات شما رو ما داشته باشه، اسمتون و موبایلتون رو یه شبکه‌ام درست کنیم، اسمتون رو اونجا ببریم، بعد باهاتون ارتباط بگیریم. دولت‌ها برای اینکه کارآمد بشن دوست دارن شهروندان خودشون رو شناسایی کنن. این دلیل اول. دلیل دوم، خب حالا دولت می‌خواد یارانه بده، به کی بده؟ خب باید یه بانک اطلاعاتی درست کنه بگه آقا اینا کار دارن، دارن حقوق می‌گیرن، اینا حقوق نمیگیرن، اینا سفر خارج میرن، اینا سفر خارج نمیرن، اینا ماشین دارن، اینا ماشین ندارن. بعد یه لیستی درست میکنه میگه اینا که ماشین ندارن و سفر خارج نرفتن و حقوق بگیرم نیستن و چی هم نیستن و چی هم نیستن، به اینا یارانه بدیم، بقیه یارانه ها رو قطع کنیم. خب این میشه توزیع مناسبتر و عادلانه تر امتیازات اجتماعی، میشه عدالت اجتماعی. اسلام بهش میگن چی؟ عدالت اجتماعی. اینه که ما دولت بتونه یک کارانه کارآمدتری بده. و این اگه بانک های اطلاعاتی نباشه نمیتونه این کارو بکنه. بانک اطلاعاتی مثل چی؟ مثل بانک اطلاعاتی پلاک ماشین های من و شما. الان من پلاک ماشینم چیه، شما چیه، او چیه، او چیه، این حریم خصوصی ماست. ولی دولت ها میرن اینا رو جمع جور میکنن. یه وقتی هم گفت آقا ما به حسابا سرک نمیکشیم، تو دنیا اینطور نیست، به حسابم سرک میکشیم. حالا آقایون ما الان جا تو دولت میگن ما به حساب کسی سرک نمیکشیم. من یه وقتی این خاطره رو براتون بگم، رفتم خدمت آقای روحانی، سال دوم ریاست جمهوریشون بود، بهشون گفتم آقا ما این امکانو داریم که از این یارانه‌ای که شما داری 70 اون موقع مثلا 80% یا همه رو داشتن یارانه میداد. گفتم ما این امکانو داریم که در عرض 6 ماه کاری بکنیم که شما 70% یارانه ها رو ندید، چون اینا صلاحیت برای گرفتن یارانه ندارن. این میشدنیه. وقتی چجوری؟ گفتم آقا بالاخره حسابای بانکی، الان شما یه حساب بانکی داری به نام خودت، یه پولی میره توش، یه پولی از توش در میاد، کم و کیف کار در میاد دیگه، معلوم میشه که آقا شما پول داری که نباید یارانه بگیری یا پول نداری که باید یارانه بگیری، خرجت به دخلت میرسه یا نمیرسه. گفتم آقا اگر مثلا یه نفر خرج زندگیش مثلا با کف زندگی مثلا نمیدونم حالا چقدر بگم شما ناراحت نشید 500,000 تومان مثلا، 1,000,000 تومان، 1,200,000 تومان الان کف حقوقه، میگم واقعا اگه کسی 1,200,000 تومان حقوق میگیره از یه جایی، این دیگه یارانه ندیمش. حالا اگه ناراحت میشید میگیم 3,000,000 تومان، میگم آقا کسی 3,000,000 تومان حقوق میگیره ما دیگه یارانه ندیمش. خب که از کجا بفهم کی چقدر میگیره؟ یه بانک اطلاعاتی karman.ir درست شده، حقوق همه اون توه، هر کسی هر حقوقی میگیره میرن اونجا مراجعه میکنن، میبینن که بالا پایین و از اونجا میفهمن که باید آیا این یارانه رو داد یا یارانه رو نداد. این آقا اصلا کارمند حقوق بگیره، برای چی یارانش بدیم؟ زندگی خودشو داره میچرخونه. حالا میاد میگه آقا من از 3 تومن 2 تومن قسط میدم، چی اونها دیگه بمانه، اونها هم در میارن، اونها هر کدومش بانک های اطلاعاتی بانک ها در میارن، میگن آقا این آقا وام گرفته اینقدر قسط داره میده، اونم در میارن. میگه آقا تو پس چطور خارج از کشور رفتی؟ میگه آقا به پیر به پیغمبر، من لب مرز میشینم، اون بالا سرمون پسر خالمون توی ترکمنستان، اون بالاتر یه روستای بالاتری همونجا میریم، این ترکمنستان یه جای دیگه نمیریم. میگه خیلی خوب معلوم بشه کی تو خراسان شمالی زندگی میکنه و فقط هم رفته ترکمنستان، اینا را استثنا میکنیم از اونایی که خارج رفتن، ترکیه رفتن، نمیدونم کجا رفتن، آنتالیا رفتن، استانبول رفتن، اینا استثنا تو استثنا در میاد. آخر تهش از این بانک‌های متعدد و متنوع اطلاعاتی توزیع مناسب‌تر و عادلانه‌تر امتیازات اجتماعی دارن. خوبیش هم اینه حالا که بالاخره یه بانک‌هایی هست که این کارا رو میتونن بکنن. معلومه که دیگه پول مولم نداره دیگه. اون شخصه برمی داره پوله رو میبره یکی دو دفعه اب نداره، اون شخصه رو گریبانش میگیره، اشکال نداره، میگیم خیلی خب تو میلیاردری، انقدر دادی، انقدر گرفتی. الان تو دنیا، الان توی دنیا اگه شما پول بذاری تو حساب، بعضی کشورها مثل ژاپن پول بذاری تو حساب میان ازت مالیات میگیرن، میگن آقا پول تو من نگه، من حاکمیت پول تو رو حفاظت کردم، بعد به من 3% بدی. یعنی پول گذاشتن تو بانک چی داره؟ حالا ما راههایی رو الان نمیخوام بحث فنی بکنیم، یه بحث فقهیه. من به شما قول میدم که اون آدمه رو برات پیدا میکنم. یه چیزی داریم به نام هوش مصنوعی. هوش مصنوعی کارش همینه. هوش مصنوعی کارش اینه که بفهمه این آقایی که پولشو داده به یکی دیگه، اون آقا داره کار میکنه. همین اخیراً یکی رو گرفتیم، خونه خریده بود تهران، اینجور که نقد کردن. یه آقای صدا کرد گفت بیا بیا. گفت چیه؟ گفت آقا تو که تو بقالی هستی، گفت آقا چقالی اون چی بوده، حالا هرچی. گفته آقا اینجا امضا کن برو. خب به چمون اصلا؟ آقا من 2 میلیون میدم چیکار داری، اینجا امضا کن برو. با 2 میلیون گرفته اینجا امضا کرده. حالا این چیه؟ سند یه خانه رشوه. کجای تهران؟ یه جایی که متری 24 میلیون الان پولشه. یه خونه 500 متری ضرب در 24 میلیون کنیم میشه چقدر؟ خدا تومن. آره اینجا بگیم بهتر. آره. خب این آقا الان این آقا رو گرفتیم، میگه که آقا نه نداریم. میگه آقا رد تو گرفتیم، این خونه مال تو. میگه نه مال من نیست. میگیم خب نگاه میکنیم سندش، ببینیم مال این آقا است. صداش میکنیم آقای بقال ببینه این خونه 100 میلیاردی از کجا آوردی؟ میگه من خونه 100 میلیاردی ندارم. میگه چرا این سند به نام تو انگشت زدی؟ این خونه اونجا به نام تو توی اسناد رسمی کشور. میگه به خدا من خبر ندارم، فقط یه دفعه این آقا اومد به من گفت یه چیز امضا کن 2 میلیون بگی برو، ما هم امضا کردیم رفتیم. نه چی گفت به تو یه همچین؟ میگین اون آقا انگشتش اینجوری میکنه، میریم سراغ اون آقا. بابا این آقا میگه که درست خونه به نام اینه، ولی این آقا داره میگه که عرض کنم حضور، این آقا اومده به من گفته امضا کن برو. درست میگه دروغ میگه؟ یکی راست میگه که پتو گریما رو تو رو بگیریم. این خونه رو از کجا آوردی؟ ثبت دارایی مسئولان کردیم، گفتیم آقا هر مسئولی باید دارایی‌شو ثبت کنه. اگر نه اون مال عرض کنم حضور شما، میگه نه مال تو نیست. خب اینم که میگه مال تو، اینم که نیست مال اینم، دادگاه ضبطش بکنه. آقا مال این که نیست، مال تو هم که نیست، پس مال دادگاه تا بعد ببینیم صاحبش کیه. اینا روش‌هایی است که دولت‌ها و حاکمیت‌ها اعمال می‌کنن تا فساد رو در بیارن. یکی از فسادها پولشوییه. پولشویی معیار اصلیش اینه که شما رد پول بگیری ببینی از کجا به کجا رفته زیادی. آقا زیادی رفته، مثلا این جنس الان 60 مثلا 1000 تومان، بعد میبینی رفتی این جنسو خریدی 100 هزار تومان دادی. آقا رو چه حساب به این 100 هزار تومان 90 هزار تومان دیگهش بابت چی بوده؟ نکنه آدم کشتی؟ نکنه مواد مخدر لاین بوده؟ اینا در میاد، اینا اصطلاحا بهش میگن پولشویی. همه اینا توسط بانک‌های اطلاعاتی انجام میشه و بانک‌های اطلاعاتی به خاطر اینکه بتونن از جرائم پیشگیری کنن. نکته سوم این بود. یعنی ما از جرائم پیشگیری میکنیم با رد بانک‌های اطلاعاتی. و چرا دولت‌ها الان همه اطلاعات ما رو دارن تجمیع میکنن؟ البته حالا بعضی دولت‌های دشمن هم اطلاعات ما رو تجمیع میکنن. برای چی؟ همه ما رو میبرن تو واتساپ. حالا هر تلفنی میکنیم که میخوام کسی نفهمه، او دشمن میفهمه. هر چی مسئولین میرن تو واتساپ با هم دیگه حرف میزنن، اون دشمنه اول میفهمه. دشمن اول میفهمه. اون چرا داره تجمیع اطلاعات ما رو میکنه؟ چون میخواد یه روزی بیاد کف خیابون ما شهر بسوزونه، میخواد ببینه کی آماده تر برای این شهر سوزون در یارگیری کنه. دقت کردی؟ اینا اتفاقاتی است که داره در دنیا میفته که حریم خصوصی رو مهم کرده. یه وقت میبینید گوشی خانم مرکل شنود میشه در CIA، یه بحران ایجاد میشه در آلمان. دقت کردی چی میگم؟ این اون چیزی است که امروز حساسیت جهانی رو برانگیخته، موجب شده حریم خصوصی بیاد در صدر مسئله فضای مجازی. هر کی از بر فضای مجازی هر چیش بحث میکنه، اول از چی بحث میکنه؟ هیچ چی رو مهمتر از این نمیدونن. مسئله اوله، میگن اول تکلیف حریم خصوصی رو معلوم کنیم. دلایلش ایناست که من توضیح بدم. خب نگرانی شهروندان، میگه خیلی خب حالا شما این کارا رو دارید با فناوری سر ما در میارید آقایون دولت‌ها داخلی خارجی، ما شهروندا چیکار بکنیم؟ به کی پناه ببریم؟ از کی پناه بخوایم؟ و مراجع اعزام باید اینجا ورود کنن بگن آقا این کارش حلاله، این کارش حرامه، این کارش مستحبه، این کارش اینجوری اطلاعات جمع کنی خوبه، اینجوری اطلاعات جمع کنی بده. ما الان اطلاعات تمام شهروندا رو رو حسابهای بانکی داریم در دولت‌ها. خب حالا دولت‌ها حق دارن برن حساب منو چک کنن ببینن چقدر میره چقدر میاد اینا. همبله هم نه، این همبله هم نشو، این فقه که معلوم میکنه. بعضی جا بله، بعضی جا نه، بعضی جورا بله، بعضی جورا نه. این اون چیزیه که میخوام اینجا بحث بکنم. و چه جوری میشه که ما اجازه بدیم به دولت که حساب منو شما رو چک کنه؟ با چه مجوزی، با چه ادله فقهی دولت‌ها اجازه دارن که حساب منو شما رو نگاه کنه؟ با چه ادله فقهی اجازه ندارن، و اگه اجازه دارن چه جوری اجازه دارن، برای چه کاری اجازه دارن. ما گفتیم آقا قاضی اجازه داره تمام جیک پیک چه هر کدوم از ما رو که رفتیم تو دادگاه در بیاره. ببین آقا ما قبلا این آقا که الان اومده داره عرض کنه اعتراض میکنه، میگم الان توی خراسان جنوبی رفتیم به گزارش شما دادن، گفتن آقا ما این آقا اومده بود یکی دیگه شکایت کرده و رفتیم پرونده‌اش رو دیدیم، دیدیم این آقا بدهکاره. همین آقا که داره از این شکایت میکنه توی پرونده دیگه تو کرمان بدهی داره 100 میلیون، گریبانش گرفتیم انداختیمش زندان. حالا اومده بود یکی دیگه رو بندازه زندان، ما گریبانش گرفتیم انداختیم زندان. چه جوری انداختیم تو زندان؟ از طریق همین بانک‌های اطلاعاتی فهمیدیم که آقا این یکی پول یکی رو خورده. حالا درسته الان یکی دیگه پولشو خورده به خاطر این اومده دادگاه، ولی قبلا یکی دیگه پول اینو این آقا پول یکی دیگه رو خورده بود. اصلا تو کار این کاراست اون یارو هم معلوم نیست چیه، حالا درش میاریم میفهمیم چی به چیه. خب حالا ما اجازه داریم اینجا به قاضی نشون بدیم، اما منی که قاضی نیستم، مدیر ارشد فناوره، من اجازه دارم پرونده اون آقا رو ببینم؟ منم اجازه دارم؟ اینا فقط قاضی برای اون حکمه میخواد ببینه، هر کسی که نباید ببینه. اینا مسائلی است که ما باش برخورد. پس بخش خصوصی هم علاقمند به اطلاعات من شماست، یعنی اونی که کاسبه. این سوپرمارکت های اینترنتی رو دیدید؟ تازه داره واز میشه، تازه داره زیاد میشه. این سوپرمارکت های اینترنتی عاشق اطلاعات خرید من شما. چرا؟ میخواد ببینه آقا شما رفتی اومدی تو این سایت چی خریدی چی نخریدی. این حالا شرکتیه تولید کننده، فرض کنید که جورابه، میگه آقای مثلا فرض کنید که فروشگاه اینترنتی الف، تو میشه به من بگی کیا از تو جوراب خریدن موبایلشون رو به من بدی؟ آقا این مال اشخاص حقیقی، من حق ندارم اطلاعات این آقا رو بدم. ولی آقا یه دفعه یه جوراب خریده، من بیام شما تلفنشو بدم به تو جوراب باف به چه مناسبت؟ میگه آقا من اگه اینو پیداش بکنم دقیق بازاریابی میکنم برای اون جوراب جوراب خریداران جوراب، میفهمم که این علاقمند به از خانم این کارش به کارش میاد، عبا به کارش میاد. اینایی که از تو عبا خریدن لیستشو به من بده، طلبه ها رو لیستشو به من بده، دانشجوها رو لیستشو به من بده. خب این میشه علاقمندی بخش خصوصی به اطلاعات اشخاص. اینم یه دلیل هست که اطلاعات انباشته رو استفاده در بازاریابی، چون میخواد بازاریابی کنه. تبلیغات هوشمند، به جایی که مثلا یه پیامک بفرسته به 1 میلیون نفر قومی، به 10,000 نفر که عبا خریدن میفرسته. به 1 میلیون نفر نمیفرسته. چقدر هزینه هاش کاهش پیدا میکنه تو تبلیغات؟ چقدر تقریبش حد تقریب تبلیغش هدفمند میشه و مخاطب خودش رو پیدا میکنه؟ اون وقت اینجا گرفتاری شهروندان میشه پیامک های احیانا ناخواسته، یا میبینه که آقا ما یه دفعه رفتیم و یه جایی یه چیزی خریدیم، عرض زدیم به یک عرض کنم حضور شما رستورانی، گفتیم آقا دو تا بیزی برای ما بفرست، این آقا دو تا بیزی فرستاد، بعد یکی دیگه میاد میگه آقا من 20 میلیون بهت میدم، هر کی تو حالا 10 تا بیزی ازت خریده تلفناشو به من بده. جو میخواد بره یه بیزی پذیرا بندازه، این اطلاعات لازم داره، میاد اطلاعات میگیره، بعد برای شما یه پیامک میده، یه پیامک میده. شما نگاه میکنه میگه آقا عرض کنم حضور شما که کالای نمیدونم چی و فلان و مجاز و غیر مجاز و فلان اینا حتوش در میاد. اینا مصیبت‌های روزگار ماست که باعث شده که حریم خصوصی بره در صدر مطلب قرار بگیره. و وقت چی مردم بدبخت بیچاره چیکار میکنن تو این فضایی که هیچ فقه ورود نمیکنه توش، فقه نمیاد حکم مسئله رو بگه، موضوع مسئله رو برآورد کنه، مردم چیکار میکنن؟ میگن که هر کی شده دیگه، هر کی داره هر کاری دلش میخواد با اطلاعات ما میکنه، اون از دولت‌هاش و اینم از بخش خصوصیش و اینم از مفسدا و فاسقا و فاجرا که اکثر مثلا میگه آقا ولش کن، نه دیگه ما تو عروسی میریم نه بی حجاب میشیم، نه میریم لباس شیک میخریم، نه آرایش میکنیم، نه تو استخر میریم چی میشیم. یعنی طرف خودشو از بسیاری از آزادیایی که تا حالا داشته چیکار میکنه؟ محروم میکنه. چرا محروم میکنه؟ چون سونامی اطلاعات و سونامی ارتباطات و علاقمندی به اطلاعات عمومی پدر همه رو در آورده. خب ببینید چقدر مسئله مهمه، ببینید چقدر مسئله روزگار ماست، چقدر مسئله الان جدی شده و همه دنیا به این توجه کردن. من عرض کردم اگر بخواید کتابایی که تو این زمینه الان اینجا قفسه بچینید دور تا دور، کتابایی که در زمینه حریم خصوصی نوشته شده به خصوص به خاطر همین مسائل ها از 100 سال پیش به این طرف، اینجا جا نمیشه، اینقدر کتاب نوشته شده، اینقدر مطلب وجود داره، اینقدر گسترده شده. به خاطر همین این شده مسئله اول فضای مجازی. خب حالا یه چیزایی نشونتون بدم که خود تعجبتون بیشتر بشه. آقا ببینید مال اطلاعات امروز صبح، برخط آنلاین اگر انشالله گیر نکرده باشه. نه گیر نکرده. آقا این عددا رو می‌بینی؟ عدد اول سمت چپ تعداد کاربران اینترنت داره زیاد میشه. همین الان مال همین الان داره زیاد میشه. اینا همین الان داره زیاد میشه. اینو می‌بینی عدد رو 4 میلیارد و 428 میلیون هی داره زیاد میشه. دومی دنیا اتصال مردم به اینترنت هی داره زیاد میشه. خب دومی تعداد وبسایت هایی که داره اضافه میشه 1,737,000,000 دیگه 8, 9, 10, 11 ببینی همین الان که گفتیم 11 یکی اضافه شد. همین الان این قدیمی نیست، همین الان برخطه، این اطلاعات برخط. دومی چند تا ایمیل امروز فرستاده؟ همین امروز ها، امروز البته حالا مثلا گرینویچ. خب چند تا ایمیل امروز چند تا ایمیل فرستادن برای هم دیگه مردم دنیا؟ 93 میلیارد. ببینید چه جوری داره اضافه میشه. نگاه میکن عدد رو، ببینید چه جوری اضافه میشه. امروز میگم به آقا چند میلیون گوگل امروز جستجو شد. امروز 2.5 میلیارد امروز. من این امروز ها رو بکنم امسال، اگه مثلا همین الان میکنم امروز میکنم امسال، مال سرچ گوگل ببین چقدر میشه. چقدر شد؟ میتونی بخونیش؟ 2,500 میلیارد جستجو امسال. همینجور هم ببین داره اضافه میشه. این مال امسالش، یک کلیکی بکنی امسالش میاد. خب حالا امروزا رو ببینیم. بعدی پست هایی که تو بلاگ ها در میاد، بلاگ یه خود دیگه کهنه شده، کسی ازش استفاده نمیکنه. شبکه های اجتماعی که اومد بلاگ یه جورایی تعطیل شد. توییت، همین توییتر معروف که الان ترامپ و نمیدونم اینو اونو بزرگان خودمونم توییت میکنن. توییت امروز چند تا توییت شده؟ 275 میلیون داره اضافه میشه. امسال 272 میلیارد امسال توییت شد. خب بعدی یوتیوب. آقا محشر کبرای یوتیوب، یعنی همین بحث چیز ما حریم خصوصی، یعنی هر کی از هر کی فیلم گرفته، از خودش گرفته، از دیگری گرفته، از بچهش گرفته، از همین یه تیکه تیکه میذارن، 2 دقیقه 3 دقیقه میذارن تو اینترنت. کجا میذارن فیلم رو؟ تو یوتیوب. یه چیزی آموزش میخواد بده، یه کاری بلده، یه هنری داره، یه کلمه ملق میخواد، هر کاری داره میکنه، میخواد میذاره تو یه فیلم از میگیره میذاره توی یوتیوب. چقدر الان امروز چند تا یوتیوب؟ 2.5 میلیارد. 2 میلیارد. میدونی 2.5 میلیارد یعنی چی؟ یعنی نه زد در دقیقه مثلا بکنیم هر کدومش 2-3 دقیقه باشه که حتما بیشتره، 10 دقیقه باشه، چند تا تلویزیون میشه، چند تا کانال میشه. اگه همه عمرتو بذاری مال امروزشو نمیتونی ببینی. اگه همه عمرتو بذاری این یوتیوبی که مال امروز فقط بوده ها در دنیا تولید شده نمیرسی ببینی. محاسبه بکنی این 2.5 میلیارد بشه سالش چقدر میشه؟ 2.5 میلیارد یوتیوب از امروز فقط تولید شده. اگه بشه سالش میشه 2000 تولیدش. این تولید این میگه که ویو شده یعنی دیده شده. حالا تولید شدهش دیگه بمانم. 2,500 میلیارد 2,500 میلیارد. بله این عددا رو خیلی سخت فهمش. اینستاگرام 30 میلیون پست امروز گذاشتن تو اینستاگرام امروز. تامبلر یه شبکه دیگه است. فیسبوک محبوب ترین شبکه اجتماعی دنیاست. امروز چند تا کاربر فعال داره. کاربر فعال یعنی هی چیکار میکنن؟ میبینن، پست میذارن، پستای دیگران رو میخونن. اینو میگن کاربر فعال. چند تا؟ 2,388,000,000 یوزر داره. همینجور هم داره اضافه میشه. ببینید عدده رو میبینی داره اضافه میشه. 8, 9, 10, 11, 50 من بهش نمیرسم. 10 تا 10 تا باید بخونم. الان میشه 90, 600, 610, 620, 630. همینجور داره اضافه میشه. اینم تعداد کاربران فیسبوک، تعداد کاربران گوگل پلاس 775 میلیون، تعداد کاربران توییتر 355 میلیون، تعداد کاربران پینترست. پینترست یه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس و به اصطلاح مثلا پوستر و این چیزاست، خیلی شبکه جالبیه. اسکایپ، اینا که با هم صحبت میکنن، چند تا تلفن اسکایپ شده 136 میلیون. آقا امروز چند تا از این وبسایت ها هک شده، یعنی اومدن از دست صاحبانش چیکار کردن، دزدیدنش، هکش کردن، 52,000 تا. اینا هم جالبه. حالا این یه چند تا عدد جالب دیگه هم داره، اینا رو هم عرض بکنم خدمتتون. چند تا کامپیوتر امروز خریدن تو دنیا؟ 253,000 تا. همین امروز 253,000 کامپیوتر خریداره شد. چند تا مثلا تلفن هوشمند امسال، این امسال گذاشتن بزنم امروزش کنم، امروز چند تا تلفن هوشمند خریداری شده؟ 1.5 میلیون. همینجوری هم میبینید داره اضافه میشه. تبلت چند تا امروز خریدن؟ 156,000. ترافیک اینترنت به گیگابایت که داره تبادل پیدا میکنه بین انسانها، یعنی انسانها دارن اطلاعات به همدیگه ارسال میکنن، چقدر؟ 2,664,000,000. این هم گیگابایت، این هم مال امروزه. آقا چقدر برق مصرف شده به خاطر این اینترنت؟ میگه امروز 1,500,000 مگاوات برق مصرف شده. چقدر گاز کربونیک تولید شده تو دنیا؟ این هم آمارش داده برای زیست محیط. خب این آدرسشو اینجا براتون نوشتم، بعدا بگیرید. آقا این اطلاعات، این اطلاعات شوخی نیست، این اطلاعات یعنی دنیا در حال تغییر و تحولی هست. اینا رو مخصوصا نشونتون دادم، یه خورده کم ارتباط بود ولی مخصوصا نشونتون دادم. اون سونامی اطلاعات و سونامی تا نیاد نمیفهمی یعنی چی. باید بری یه جایی که داره سونامی، هم سونامی مال دریاست، تا نری بعضی فیلم‌ها نشون میده یه بار میاد میبرتت، تازه آب یه بارم برمیگرده، بر وقتی هم برمیگرده دوباره میبرتت. یعنی یه در میکشه وقتی سونامی میاد، یه در میکشه وقتی سونامی داره آبایی که این همه رفته تو شهر دوباره بعد برگرده تو دریا، دوباره یه عده دیگر هم میکشه. آقا این هم وقتی میاد میکشه، هم وقتی میره میکشه. این وضعیت عالمه، این یه وضعیت سونامی اطلاعات و ارتباطات. خب برگردیم به بحث خودمون. خب این اطلاعات است. این البته من چون نمیتونستم اون صفحه اینترنتی رو اینجا بیارم دیگه، این اطلاعات ایستاشه، یعنی شمارش نمیشه، ولی آدرسش این زیر براتون نوشتم. این سفرم این همین امروز و فردا میذاریم براتون تو این سایتایی که گفتم، آدرسا برید پیدا کنید. خب حالا ما برسیم به بحث خودمون. ما تو بحث خودمون تو این 10 دقیقه که مونده یه پیشینه فقهی میخوایم براتون بگیم. آقا اگر شما میخواید حریم خصوصی رو برید تو فقه به دنبال کنید، برگردیم به بحث فقهی. ما تمرینمون اینه، من تعهدی که به شما دادم اینه که یادتون بدم که یه مسئله جدید رو چگونه باید بریم از توی فقه دراریم. آقا اون جلسه سوال کرد یا آقا بالاخره کی میرسیم؟ آقا رسیدیم به لب دریاش، به لب اقیانوسش، تا تهش که نمیتونیم بریم ولی هر چقدر که رفتیم. یک، آقا ما باید پیشینه های سنتی رو در فقه بیابیم که مباحثی مرتبط با حریم خصوصی داره. خب الان کار ما اینه بریم تو فقه ببینیم آقا حریم خصوصی کجای فقهه. خب رفتیم هر چی گشت میزنیم از اول کتاب طهارت تا انتهای کتاب دیار. آقا شما حریم خصوصی میشناسید؟ جای حریم خصوصی دارین؟ مبحث حریم خصوصی مطرح شده؟ خیر، اصلا حریم خصوصی لفظ جدیدیه، ترجمه کلمه پرایویسیه، از اون ور آبم اومده. چرا؟ چون مشکل اول برای کیا تولید شده؟ چون تکنولوژی اونجا، معمولا وقتی تکنولوژی یه جای تولید میشه مشکلم اول اونجا تولید میشه، بعد تکنولوژی میاد اینجا، بعد تکنولوژی میرسه ما. آره سونامی میره اول اونجا رو میگیره، بعد که برمیگرده ما رو خراب میکنه. دقیق کردی؟ خب حریم خصوصی لفظ جدیدیه، طبعا موضوع حکم این عنوان در منابع سنت فقهی پیدا نمیشه، یعنی شما هر چی بگردی هیچ جا حریم خصوصی یا پرایویسی پیدا نمیکنه. خب چیکار کنیم پس؟ حالا چیکار کنیم؟ حالا عرض کن یه خود صبوری کن با من تا من بحثم تمام شه، چون جملاتم تمام نشه. خب ما میریم نگاه میکنیم ببینیم آقا یک مفهومی در قرآن داریم به نام تجسس، تجسس از احوال دیگران، ولا تجسسو، نهی شده از تجسس. خب موضوع حکمی که کاملا مرتبط با عنوان، بلکه منطبق بر بخشی از اونه که در قرآن هم به کار رفته و از اون چی شده؟ نهی شده. خب خیلی خوب، ما میایم سراغ تجسس. میریم سراغ تجسس، معمولا اگر قرار بود توی فقه تجسس رو بحث کنن کجا باید بحث میکردن؟ یه جایی داریم غیبت رو بحث کردن، بعضی محرمات رو بحث کردن. کجاست اونجا؟ مکاسب محرم. قاعدتا باید در مکاسب محرمه یه بحثی باز میشد به نام چی؟ تجسس. اونجا بحث میکردن. ما رفتیم گشتیم، هرچی گشتیم تو این کتاب المکاسب که محرمات رو عنوان کرده تجسس رو پیدا نکرد. غیبت رو پیدا کردیم، دروغ رو پیدا کردیم، بعضی مسائل دیگه محرمات رو پیدا کردیم، تجسس رو پیدا نکردیم. چرا پیدا نکردیم آقا؟ الان دیگه باید استاد شده باشی. چرا پیدا نکردیم؟ چون نیاز جدی نبود. دروغ بود، غیبت بود، از رشوه بود، اینا همه بود، چوبده بود، اینا بود. ولی تجسس هم چون تجسسی خیلی مبتلاوه چی؟ نبوده. شما رشوه، کمفروشی، دروغ، غیبت، اینا هر صبح که بلند میشه تا شب به ده تاش مواجه میشه دیگه. حالا خدای نکرده خودت که نه، ولی یکی دیگه نگاه میکنه میگه این آقا داره دروغ میگه، این آقا داره غیبت میکنه، این خانم داره غیبت میکنه، این داره قسم چی میخونه. این مشکلاتی بود که شما میدید. پس در مکاسب محرمه بحث نشده چون مبتلا به این عددی که من به شما نشون دادم الان همتون تعجب کردید. این یعنی چی؟ یعنی آقا اگه شما یه وقت ان شاءالله بزرگ شدید یا همین الان هستید و مکاسب محرمه خواستید بنویسید، یکی از مسائلی که باید بیارید توش چیه؟ تجسسه. چون این ربط داره. حالا اگه حریم خصوصی رو استان نیستی و بلد نیستی، تجسسی که بلدی، خب اینو بعد بیار بگو آقا تجسس کجاش حرامه، کجا اشکال نداره. من نگفتی غیبت و دروغ بعضی جاها مجاز میشه ها؟ بعد بگو تجسس هم با جای کجاش مجاز میشه، کجا میشه که تجسس مجاز میشه، اینم برام بگو. خب پس نه تجسس رو گفتی، نه مستثنیاتش رو گفتی، نه نسبتش رو با حریم خصوصی معلوم کردی. خب ما چه کار میخوایم بکنیم تو این کلاس؟ تو این کلاس باید بشینیم خوب مفهوم حریم خصوصی رو، دایرهش رو معلوم کنیم. بگی آقا این دایره دقیقا این دور تا دورش که حدش میشه، حد و شیء. تعریف یعنی چی؟ حد و شیء یعنی حد شیء رو معلوم کنیم دقیق. بگی آقا حریم خصوصی به چی میگن؟ حریم خصوصی به داشبورد ماشین میگن، به صندوق عقب میگن، به راننده ماشین که نشسته اونجا حریم خصوصیشه، به خونه‌ش، به دکونش، اونجایی که تو دکونش نشسته حریم خصوصیشه. چیش حریم خصوصیه، چیش حریم خصوصی نیست؟ اوه حالا برسیم تا فکر نکنم 20 جلسه ما بتونیم اینو بهتون بگیم. پس این حد رو باید معلوم کنی. بعد از اینکه حد رو معلوم کردی، اگه معلوم کردی که خودش یه دنیاییه، حالا میرسیم بهش، بعد تازه مشکل شروع میشه. خیلی خوب، حالا ما فهمیدیم حد حریم خصوصی چیه، حالا بریم بگردیم ببینیم حد تجسس چیه. آیا هر تجسسی ورود به حریم خصوصیه؟ نه، خیلی از تجسس‌ها هست که ورود به حریم خصوصی نیست، ورود به حریم عمومیه. یعنی داریم از یه چیز عمومی تجسس می‌کنیم. مثلا گوگل زدیم، داریم تجسس می‌کنیم راجع به یک شرکتی، راجع به یه دولتی. خب این پس یه نسبتی داره با حریم خصوصی، ولی نسبتش یک به یک نیست. یعنی تو نیست که هرچی تجسس حریم خصوصیه و هرچی حریم خصوصیه تجسس. میره یه مفهوم دیگه پیدا میکنی به نام ورود غیر مجاز. بله، ورود غیر مجاز هم ولا تدخل و بیوتن غیر بیوته کن. یه مفهوم میگی، باز میگی خب ورود غیر مجاز همه جا ورود به حریم خصوصی چی؟ نیست. حالا ببینید کجا او ورود بدون اذن، ببخشید غیر مجاز نمیگه، ورود بدون اذن، ورود بدون اذن کجاهاش حریم خصوصیه، کجاهاش ورود به حریم خصوصی نیست. این میشه یه مفهوم دیگه. این زحمت داره پیدا کردن اینا. یعنی تو بفهمی که برای حریم خصوصی باید دنبال تجسس بگردی همینجوری حاصل نشد. بفهمی که برای فهم حکم حریم خصوصی باید بری ورود غیر، این به سادگی نیست. این هنر فقاهتی اینجا معلوم میشه در موضوع شناسی. یکی آقایون گفت آقا موضوع شناسی نه، موضوع شناسی همین. یعنی بری تو مفاهیم سنتی بگردی 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 ببینی چه چیزی پیدا میتونی بکنی که با این دایره‌ای که تو تعریف کردی یه همپوشانی داره. اینو میگیم چی؟ این نو دایره رو میگیم چی؟ همپوشانی. ما طلبه‌ها چی میگیم؟ این همپوشانی عبارت جدیده. اون خصوص منبر، یعنی مفاهیمی رو پیدا میکنیم
که عموم خصوص منوج داره، همه یه حکم رو بیان نمی کنه، اما بخشی از حکم رو برای ما بیان می کنه، بخشش رو در میاره که اون بخش با بخش دیگه تجسس ممکنه هم پوشانی و عموم خصوص منوج داشته باشه، ممکنه عموم خصوص مطلق داشته باشه، ممکنه تباین داشته باشه. اون دوتای دیگه، دومی سومی ممکنه نسبتهای متفاوتی با هم دیگه داشته باشه. میره یه مفهوم دیگه پیدا میکنی، میبینی اون خصوص مطلقه، یعنی تو دل حریم خصوصی هست ولی بیرونش نیست. یه مفهوم دیگه پیدا میکنی، میبینی نه، اون خصوص عمه، یعنی در حقیقت عمه و حریم خصوصی اخص از اینه، یعنی حریم خصوصی تو دل او جا داره. یه مفهوم دیگه پیدا میکنی که حریم خصوصی تو دل او جا داره و از اونم میتونی استفاده کنی. حالا پرسش ما در این کلاس اینه: یک، این مفاهیم کدامند؟ این مفاهیم، اون آبیه. اول پرسش ما اینه که حریم خصوصی چیست که میشه اون آبیه؟
اینجا آبیه، اینجا
مثل بنفشه که میشه این بنفشه. بعد که این بنفشه رو معلوم کردی، حالا باید ببینیم هنر تسلطت به قرآن و سنت و روایات چقدره، به فقه چقدره. بری تو فقه اگه پیدا نکردی، بری تو آیات و روایات ببینی که چه مفاهیمی میتونی پیدا کنی که اون خصوص منوجن، اون اخصن یا اعمن، و اینا رو پیدا کنی، لوازم این مفهوم‌ها رو با هم بسنجی، از حکم یکی به حکم دیگری استدلال کنی. اعمن و اخصن، از حکم یکی به حکم دیگری استدلال کنی، اعمن و اخصن. اگه ما هنر داشته باشیم یه خورده میخوام اینجا اینو تمرین کنیم. این مفاهیم، اولا ما انشالله گامی که میخوایم برداریم، میخوایم حریم خصوصی رو تعریف کنیم، مفاهیم اعم و اخصش رو در فقه و اگه پیدا نشود در آیات و روایات در بیاریم. این کاریست که ما، این تمرینیست که اینجا میکنیم و انشالله این تمرین شما رو ماهر روش کار رو خوب توجه کنید. و ما اینجا حریم خصوصی درس نمیدیم، من اصلا قصدم اینه شاید نرسیم اصلا این همه شو درس نمیدیم. من قصدم اینه که این روش استنباط در مسائل جدید فضای مجازی رو اینجا به شما یاد بدم، بگم آقا اگه با یه مسئله مواجه شدی باید چیکار بکن. خب ما جلسه آینده انشالله اولین کاری که میکنیم، شما هم یه هفته وقت دارید به پیگیری کنید، آقا ما چه پیشینه‌ای در متون فقهیمون داریم، روایی نه، روایات قرآن رو بذارید کنار، در متن فقهی، ببینید هنر اینجا در میاد، روایات آیات رو میرسیم اون دیگه میشه بخش بعدیه، در متن فقاهتی ما، یعنی پیشینه کتب فقهی ما، چه مفاهیم اعم و اخصی داریم که میتونه در حریم خصوصی به ما کمک بکنه. حالا یکیشو من به شما گفتم، دو تاشو گفتم، یکیش تجسس. ببینید آیا فقها جایی راجع به تجسس حرف زدن؟ یکیش ورود بدون اذن بود. ببینید آیا فقها جایی راجع به ورود بدون اذن صحبت کردن؟ اگه اینا پیدا کردید میشه پیشینه بحث. اگر هم نمیگیم آقا دست ما خالی، دست ما خالی، هر چی گشتیم تو کتب فقهی هیچی پیدا نکرد، وقتی پیدا نکردیم بریم کجا؟ بریم آیات و روایات رو بگردیم ببینیم چی بوده که فقها بهش توجه نکردن به دلایل مختلف. امروز که ما اینجا نشستیم باید به ما آیات و روایات چیکار کنیم؟ توجه کنیم. این خلاصه کل جلسه سالمونه، متا همه اینا رو دونه دونه انشالله خدمت شما تمرین خواهیم کرد. بفرمایید. بله همینطوره. همینطوره دقیق گفتی. اگر مشاورینی داشته باشی تو میشی تابع اون مشاور. یه روز اون مشاوره میاد میگه آقا این عرض کنم اینجوریه، شما فتوای به حلال میدی. یه مشاوره دیگه میگه نه اینجوری نیست اونجوریه، شما فتوای به حلیت میدی. یه جا هم فتوای به حرمت میدی، یه جا مفهم. ما ناگزیریم که طلبه هایی داشته باشیم که در هر فضای فقه نظامی یه تیکه‌شو بگیرن و اون تیکه رو خودشون با کارشناسا مباحثه کنن و موضوع رو بشناسن. و لذا من معتقدم، اعتقاد خودم رو میگم، برخلاف اون چی که در سنت میگن که موضوع شناسی داخل فقه نیست، به نظر من داخل فقه هست، به خصوص در موضوعات جدید. و حتما ما باید به یک معنا بله نیست، می‌خواستیم ببینیم آب چیه، میگن H2O فلان اینا، میگن آقا این دیگه باید بره متخصص بگه این آب یا گلاب یا عرق از خونه موضوع شما که نعنا درک کردی این متخصص بگه. حالا ما مگه با مزه نفهمیدیم متخصص، ولی من معتقد هستم در مباحث جاری و امروز روش شناسی علوم جدیدینه، اصلا از یه عالم پذیرفته نیست بگه آقا من به موضوع کار ندارم، من حکمش میدم. آقا مگه میشه تو موضوع نشناخته چجوری میخوای حکمش بدی؟ میگه آقا متخصص بیاد بگه. میگه آقا متخصص اومد خودش هم حکمش میگه. اگه متخصص اومد انقدر واشکافی کرد که معلوم شد که این دایره ها کدوم به کدومه، این دایره ها رو تکلیفش معلوم کرد دیگه، اصلا من احتیاج به مشاهده ندارم، همون متخصص هم میگه حکمش. یا نیازمون به مشاورین کاهش پیدا میکنه. من معتقدم چنین چیزی درست نیست و انشالله اینجا یه تمرین موضوع شناسی هم خواهیم کرد، یعنی اون دایره بنفش رو انشالله ما طی چندین جلسه میریم، منتها حالا دیگه منتهاش بمونه برای جلسه. الان دیگه همینو گذاشتیم برای همین کلاس، گذاشتیم برای همین یکیشو یاد میگیری، روش رو یاد بگیری انشالله بلکه بتونی جاهای دیگه هم پیاده کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.